أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به مسئله هفت بود که صاحب عربه فرمود اگر کسی خم بشود نه به قصد رکوع، بعد تصمیم بگیرد که رکوع بشود، این کافی نیست. دو مخالف در این مسئله بود، یکی سید بحرالعلوم بود در الدرة النجفیه و دیگری صاحب جواهر. صاحب جواهر فرمود اصل براءت میگه لازم نیست هوی به قصد رکوع باشد. ممکن هم هست کسی قیاس بکنه بحث رکوع را به بحث قیام، بگه هیچ کس در قیام نگفته است که نهوض للقیام باید به قصد قیام صلاتی باشد. شما بعد از سجدتین برمیخیزید، کتاب دعا را از روی تاخچه بردارید، بعد که برخواستید پشیمان شدید، گفتید که حالا دیگه حالا دعا رو میشه بعدنم خوند، بذار ادامه بدیم نمازمون رو، به همون قیام اکتفا کردید، تسبیحات اربعه گفتید، قطعا مجزیست. چه فرق میکنه قیام با رکوع با سجود؟ که به نظر ما قیام در غیر قیام بعد رکوع شرطه، اصلا جزء نیست، هم در شرط سهله. شرط صحت تکبیرت الاحرام و قرائت و تسبیحات اربعه اینه که حال القیام باشه، اما احداث قیام به چه قصدی باشد مهم نیست، فرق میکنه با رکوع و سجود. بله قیام بعد رکوع بعید نیست اون جزء نماز باشه، جزء غیر رکنی. اونجا کی گفته که میشه انسان قصد نکنه قیام صلاتی را هنگام رفع رأس از رکوع، بعدن تصمیم بگیره که این بشه قیام بعد از رکوع؟ هذا اول کلام، اونجا هم ما اشکال میکنه. و اما تمسک که به براءت که صاحب جواهر میکنه به نظر ما مشکل نداره، فقط نوبت نمیرسه به اصل براءت. ما استظهارمون از ادله اینه که باید احداث کنید رکوع را، یعنی هنگامی که از قیام منتقل میشید به رکوع تکوینی، اون هنگام که احداث میشه رکوع قصد داشته باشید که حاضر رکوع به قصد تعظیم، و قصد کنید این رکوع از نماز هست، و الا صرفا انحناء تکوینی پیدا کنید به حد رکوع برسید، بعد تصمیم بگیرید که این را رکوع صلاتی قرار بدهید، این خلاف ظهور امر ارکاس در لزوم احداث رکوع. و این که فکر کنید قبل از وصول به رکوع شرعی کافیست ما نیت بکنیم، احداث رکوع شرعی کافیست، این خلاف ظاهره. ظاهر دلیل اینه که احداث رکوع بکن، که رکوع یک امر عرفیست، یعنی هنگامی که عرفن دیگه از قیام منتقل میشی به حد رکوع عرفی، اون زمان باید قصد رکوع داشته باشی و قصد این که این رکوع از نماز هست داشته باشی. بعد در ادامه شرط هست شرعاً که این رکوع شما به حدی برسد که دستانتان به زانوانتان برسد. اگر این استظهار رو ما نداشتیم و یا کسانی که استظهار میکنن هویه الرکوع مصداق رکوع است که آی سیستانی باشن، یا شرط شرعی رکوع است که آی خویی باشن، اگر اینها دلیل نداشت نوبت میرسید به اصل براءت. ما با صاحب جواهر موافق بودیم، چون از مولا بپرسیم مولا ما که از ادله چیزی نفهمیدیم، از نظر شما ما خم بشیم برای برداشتن یک چیزی از روی زمین بعد قصد رکوع بکنیم، آیا از نظر شما این امتثال امر شما هست یا نیست؟ مولا بگه من نمیدونم، منم مثل شما، این خیلی غیر عرفیه. بالاخره این رو مولا نمیتونه بگه من جاهلم به اینکه این امتثال امر من هست یا نیست. ولذا ما مشکلی با اجرای براءت نداریم، ولی نوبت به اصل براءت نمیرسه. از نظر ما مشکل در این که احداث رکوع نمیشه و اینکه آیه سیستانی و آیه خویی فرمودن مشکل در جای دیگر هم هست و اون اینه که در هنگام خوی شما باید قصد رکوع داشته باشید. ما عرض کردیم که اگر نبود ظاهر ارکع در این که امر میکنه به احداث رکوع، به جاش میگفت و کن راکعاً بعد ما تقرا، که هیچ ظهور در احداث ندارد، چون ما به نظرمون فرق است بین ارکع با کن راکعاً. اسجد کن ساجدا، اگر بگن اذا قرأ علیک آیت العظیمت کن ساجدا، نداره که احداث سجود بکن. ولو قبل از قرائت آیه سجده ما ساجد بودیم، سجود شکر به جا آوردیم، بعد از قرائت آیه عظیمه گفت کن ساجدهم، انا کنت ساجدن بعد قرائت آیه العظیمه. اگر ظاهر دلیل بود کن راکعا، و ما گفتیم اصلا ما مشکلی نداریم با صاحب جواهر بعد از انحناء به رکوع ولو به قصد برداشتن چیزی از روی زمین قصد رکوع میکنه، سن میکنه که امر به کن راکعاً رو امتثال کرده. اما اینکه آقای سیستانی فرمود هویه ال رکوع مصداق رکوع، ما عرض کردیم نه، این لازمش اشتراک لفظیه در رکوع، چون اون به این راکع میگه ولو کاری به هویه آن نداشته باشد، میگه راکع آن، شجرتون راکعه ولو شاخش شکست، بعد باغبان آمد آن را شاخه را بست به تنه درخت، اما از اول کج بسته شد صاف نشد، میگن شجرتون راکعه. این که ما بگیم تو ارکه اومده هویه الرکوع، خود از اعلا به اسفل خم شدن بشه مصداق رکوع، این مستلزم اشتراک لفظی و این خلاف ظاهره. آی خویی نفرمود هویه الرکوع مصداق رکوع است، زرنگی کرد در بحث اجتماع امرونه تصدیق کرده هویه الرکوع، برخلاف نظر استادش مرحوم ناینی آقای خویی گفته است هویه الرکوع مصداق رکوع نیست، اصلا واجب فی الصلاة نیست، واجب فی الصلاة رکوعه. اینجا برای اینکه مخالفت کنه با صاحب جواهر یک نظری رو انتخاب کرده، گفته هوی مصداق رکوع نیست ولی شرط شرعی رکوع، یعنی رکوع عبارت از انحناء انهوی من القیام. خب این هم به نظر ما دلیل نداره و عرض کردم نقض میشه به همون شجرتون راکعه که نداره انهوی من القیام خم شده باشد. و اگرم فرمایش آی خویی و آی سیستانی درست باشه باید قید میزدن، این مناسب بود قید بزنن بگن اون هوی در حال قیام مهم نیست، اون هویی که از حال قیام منتقل میشه به حال رکوع اونو میگفتن باید به قصد رکوع باشه، نه هویی قبل از آن، چون انسان در حالی که منتصب القامه است تا بخواد حدم قیام بکنه باید چند ساعت خم بشه، تو این چند ساعت خم شدن شرط نیست قصد رکوع داشته باشه، چون اینا هنوز هوی محقق رکوع نیست، اون هویی که محقق رکوعه که بعد از چند ساعت خم شدن ناگهان میگن ان عدم القیام و وجد الرکوع، اون وقت اون هوی فوقش باید به قصد رکوع باشد. یک مطلبی هم در کلام شیخ انصاری بود هم در کلام آی خویی، فرمودن رکوع قوامش به قصده و شاهدش این است که هیچ کس بعد از رکوع که خم می شوید می روید طرف سجود به شما نمیگه رکع، چون قصد رکوع نداری، میگیم آقا در این که رکوع متقوم به قصد رکوع است، یعنی قصد تعظیم است با انحناء، و الا در عرف متشریع به این رکوع نمیگویند که شکی نیست. شما وقتی خم میشید کتاب رو از روی زمین بردارید، برمیخیزید برای قنوتتون کتاب دعا میخواهید، برای قنوتتون از کتاب رو از زمین برمیدارید، یا سوره نمیدونم والفجر رو میخواهید بخونید تو نماز صبحت، آیه یادت نیست، قرآن رو از روی زمین خم میشی برمیداری برمیگردی به حال قیام سوره والفجر میخونی، اینجا هم نمیگن هازا رکوعان عرف متشرعی، چون قصد تعظیم ندارید با این رکوع. این چه نقضیه به صاحب جواهر، صاحب جواهر که آقا انحناء از قیام بعد از این که رکوع کردیم انحناء پیدا میکنیم به سجود، هیچ کس اون انحناء را رکوع نمیداند. خب معلوم است نمیداند چون قصد تعظیم ندارد با این انحناء. صاحب جواهر میگه بقاءً این آقا بعد از انحناء قصد رکوع داشت، قصد تعظیم داشت. قصد تعظیم با رکوع ندارد کسی که میخواهد سجده برود. این که ما به صاحب جواهر اشکال کنیم آقا اینجور که شما میگی هر شخصی بعد از رکوع یک بار دیگر رکوع میکند قبل از این که به سجده برود، پس رکوع صرف انحناء تکوینی نیست، مگه صاحب جواهر گفت رکوع صرف انحناء تکوینیه؟ صاحب جواهر میگه رکوع عنوان قصدی انحناء به قصد تعظیم، ولی میگه بقاءً هم این حالت حاصل بشه کافیه، ولذا آیه حکیم در مستمسک اولش طرفداری میکنه از صاحب جواهر، میگه که جناب صاحب عروه شما که میگید کافی نیست بعد از انحناء به رکوع قصد رکوع کردن، یا از این بابه که میگید ارکه ظهور داره در احداث رکوع که این خلاف اطلاق دلیل ارکه، یا از این بابه که میگید قیام متصل به رکوع رکن نماز است. در فاصله میان قیام صلاتی و رکوع صلاتی انحناء غیر صلاتی نباید فاصله بشود. فرموده اینم غیر ظاهره. کی گفته همچه چیزی که بین قیام صلاتی و رکوع صلاتی انحناء غیر صلاتی نباید فاصله بشه؟ بعد فرموده ولکن الانصاف، ولی انصاف اینه مستفاد بعد از تأمل در مجموع کلمات فقها. یه وقت شما ممکن است کار کنید ما چه کار داریم به کلمات فقها؟ ایشون بعدش زرنگی کرده گفته والمتحصل ان المستفاد من النصوص والفتاوى ان الركوع الواجب هو الركوع الحدوثي عن قيام فيتعين الاستناب. آخرش و ولكن الانصاف برگشته نظر صاحب البر رو تایید کرده که انصاف اینه که ظاهر که احداث رکوعه و اونم احداث رکوع ان قیامه. خب ما احداث رکوع مطابق با ظاهر ارکه میدونیم. از این بحث بگذاریم. بله آنن ما قبل از احداث رکوع عرفی قصد بکند رکوع تعظیمی صلاتی را کافی است. مثل سجود، این که تعبیر کردن یختلف سجود عن الرکوع، به نظر ما لا یختلف سجود عن الرکوع ابدا. در سجودم شما هوی میکنی به سمت سجود، تا احداث سجود نکردی هویت به هر قصدی باشه مهم نیست. خدا آقایون گفتن احداث سجودت باید به قصد سجود صلاتی باشه. اینجا هم همینه، اون هوی قبل از تحقق رکوع مهم نیست، مهم اون هوی است که موجب احداث رکوع میشه، اون باید به قصد رکوع صلاتی باشه. اما امتثال امر به ارکه کرده، امتثال شرطشو نکرده. خیلی خوب، من از شما سوال میکنم، شما رکوع کردید ذکر واجب نگفتید، امتثال امر به رکوع کردید یا نه؟
امر به ذکر جدایی از امر مستقبل.
آه مگه شما از این بدبخت چی میخوایید؟ بهش گفتید ارکع، گفت رکعتو، بعدم میگید لابد دن یکونه رکوع و کف به حد یسل و تسل و کفایی که الا رکبته، اونم میگه چشم شرط شریک باید هی. آخه شرط شریک این احداث رکوع عرفی محقق نمیشه. شرط شریک وصول و رکبته، وصول و کفین الا رکبته نمیشه، متأخر است از زمان احداث رکوع عرفی. اما ارکه ظهور داره در احداث رکوع عرفی، یک شرط هم دارد، شرطش هم باید بعدن ایجاد کنیم. حالا بحث در این بود که این آقا خم شد نه به قصد رکوع، به قصد برداشتن کتاب، رسید به حد رکوع، قصد رکوع کرد، بهش یعنی حواسش جمع نبود، ناگهان تو ذهنش اومد که آقا تو عروه گفته که لم یکفهی ذالک، این نمازش باطله، چون به این رکوع که نمیتونه اکتفا کنه، بخواد برخیزه رکوع دیگر به جا بیاره میشه زیادت و رکوع. چه بکنه؟ آی خویی و آی سیستانی فرمودن کی گفته میشه زیادت و رکوع؟ این که رکوع نیست که، این رکوع نماست. چرا؟ برای این که رکوع عبارت بود از یا هویه به قصد تعظیم صلاتی که نداشتی، که آی سیستانی اینجور فرمود، یا رکوع عبارت از هیئت رکوع اما انهوی من القیام به قصد رکوع، که آقای خوبی گفت اونم که نداشتی، بس تو راکه نیستی که، راکه نیستی که، مشکل نداره، بلند شو بیست برو به رکوع، اون رکوعت میشه رکوع مأمورون به. ما عرضمون اینه بنابر این که مشکل ما اینه که احداث رکوع نشده است، این نماز باطله. چرا؟ برای که شما رکوع داری، احداث رکوع نداری. رکوع عرفی داری، احداث رکوع عرفی نداری. و زیاده در رکوع عرفی مبتله ولو بدون احداث. یعنی شما اگر بنشینی زمین یادت بیار رکوع نکردی، برگردی متقوساً به حال رکوع، حالا این آقایون میگن این احداث رکوع نیست، حالا اگر اشکال احداث رکوع بکنیم که بحث میکنیم، بحثش میاد. بالاخره اگر این رکوع عرفیست میشه زیاده در رکوع عرفی دیگه. اونی که میگه رکوع عرفی نیست، بله حق داره بگه این رکوع عرفی نیست، زیاده در رکوع عرفی پیش نیامده. اما اگر بگیم نه رکوع عرفی شرطش احداث بود، اون شرط اینجا نیست، خب زیاده رکوع عرفی میشه دیگه، فاقد شرط هست منتها این رکوع عرفی زائد. احداث رکوع به ما و رکوعان، یعنی وقتی که شما احداث رکوع میکنی قصد رکوع داشته باشی، وقتی احداث سجود میکنی قصد سجود داشته باشی، و الا مولا به شما گفته اذا قرأ علیک آیت العظیمه فسجد، درسته؟ شما بعد از نماز صبح پیشونی تو گذاشتی رو زمین، زمینم سنگ فرشه، فرض کنید یه استراحتی کنی، یهو آزادت اومد آیه آخر سوره علق رو خوند، تازه سال اول طلبگیش میخواد شما رو اذیت کنه، شما همونجا ادامه بدی اون وضع الجبهة الارض به قصد سجود تلاوت، این عرفیه. میگه اذا قرأ علیک آیت العظیمه فسجد، ظاهرش یعنی احداث بکن همون وضع الجبهة الارض معنورن به عنوان سجود، ظاهرش اینه دیگه. خب کفره احداث فریضه است، تو قرآن میگه ارکعو، آه ارکعو دیگه، آقا ارکعو یعنی در قرآن گفته احداث رکوع بکنید، فریضه است دیگه. مسئله هشت اینه، رکوع رو فراموش کرد، حکمش چیه؟ این فروضی داره، فرض اول اینی که قبل از وضع الجبهة الارض در سجده اولا متوجه بشه. خب همه گفتن برمیگرده رکوع میکنه، حالا متقوسا میتونه برگرده به حال رکوع؟ این همون بحثیست که گذشت. طبعا آقای خویی میگه نمیشه، چون رکوع قیامی عبارت از رکوعی که انهوی من القیام باشد، شما متقوسا برگردی به حال رکوع قیامی، این رکوع نماییست، رکوع عرفی نیست، چون انهوی من القیام نیست. آقای سیستانی خب فرمودن که چون خود هوی عنوان رکوعه، این آقا هوی نکرد، هوی یعنی از بالا به پایین خم شدن، و قیام متصل به رکوع هم رکنه، این هم اثبات کرد. قومون الله قانتین از روایت هم استفاده کرد که قبل از رکوع که قیام میکند فتل کستلات و قائمن، و این هم فریضه است و نظام باید برخیزد قیام کند بر رکوع کند. امام و آقای بروجردی رضوان الله علیه ما فرمودن که اینا که دلیل نیست، عرفن میگن رکعه دیگه. احداث رکوع هم که شده چون متقبسا احداث رکوع کرد، فقط میمونه دلیل اجماع. اونم تازه آقای بروجردی تو اجماعش هم تشکیک کرده، ولی انصافا از اجماعش نمیشه گذشت. ظاهرا تسالم اصحاب هست بر این که متقبسا کسی رکوع بکند کافی نیست، ولذا خود آقای بروجردی هم در شرع عروه اینجاها حاشیه نزده که وجب علیه رجع الى القیام ثم مرکب ولا یکفی ان یقوم منحنیا الى حد الرکوع من دون ان ینتصر. خب پس این فرض بحث نده. فرض دوم مشکله. ولا یکفی ان یقوم منحنیا الى حد الرکوع دیگه نه آقا، ولا یکفی ان یقوم منحنیا الى حد الرکوع یعنی اینی که نشسته منحنی بیاد به حد رکوع به خودشو برسونه، این کافی نیست. فرض دوم، بعد از دخول در سجده اولا ملتفت بشه. صاحب عروه گفته مشکل نداره که، برمیگرده رکوع رو تدارک میکنه، بعدم سجدته اینو میاره، فوقش یک سجده واحده ای را سهوًا زیاد کرده. اونم که سعی منصور ابن عازم میگفت که من نسی فزاد سجدتن قال لا یعیدها من سجدتن و انما یعیدها من رکعه. اما بزرگانی حاشیه زدن گفتن نه، این نماز باطله. آی بروجردی، الاغوا و البطلان به دخول فی سجدت الاولا. آی ناینی، البطلان و فیه اقوا. آسد ابوالحسن اصفهانی، بل الاغوا البطلان. برخی دیگر هم احتیاط کردن. خب مشهور هم صحابه ها میگه نظرشون همینه که نماز باطله. چرا؟ الان فعلا دو قول شد. قول اول قول صاحب عروه و جماعتی مثل آقای خویی میگن نماز صحیحه، برگردد رکوع را تدارک کنن. قول دوم قول منسوب به مشهور که آقای بروجردی و آقای ناینی اختیار کردن، گفتن الاغوا البطلان. حالا قول های دیگه هست که بعدن قول به تفصیل مطرح میکنیم. بین رکعات نماز فرق گذاشتن بعضی ها، حالا اونو میرسه. فعلا بحث در اینه که منشأ این اختلاف چیه. آیا صرفا منشأ اختلاف روایات هست، یعنی مستفاده از روایات به نظر مشهور بطلان این نماز هست، و الا طبق قاعده اونها هم مثل صاحب عروه میگفتن نماز صحیحه؟ آیا اینطوره یا نه؟ اگر روایات هم نبود طبق قاعده هم میخواستن مشهور صحبت بکنن میگفتن نماز باطله. آی خوی فرموده خب معلومه که مشهور که میگن نماز باطله به خاطر فهمشون از روایات، که گفتن روایات مطلقا میگه نماز را از نو بخواند. و الا لا ینبغ شک فی ان مقتضى القاعده هو الصحه. چرا؟ برای این که مشکلی پیش نمیاد. خب برگرد از سجده اول رکوع را تدارک کن، بعد دو سجده را هم ادامه بده و نماز را تمام کن. فوقش میشه من نسی فزاده سجدتن، که سعی منصور گفت لا یعیدها من سجدتن و انما یعیدها من رکعه. بله، اگر بعد از دخول در سجده ثانیه متذکر میشد که رکوع رو فراموش کرده، اونجا از تدارک رکوع زیاده سجدتین لازم میومد، زیاده رکن لازم میومد، زیاده رکن سهون هم مبتله. حالا آقای سیستانی فرموده بودم علل احوت مبتله، ما فتوا نمیدیم که مبتله زیاده رکن سهون ممکنه مصداق از سنت و لاتن غزل فریضه بشه، چون روایات گفته زیاده رکن نکن، قرآن که نگفته که میشه سنت. همین عرضه آقا، آقای خویی فرموده اگر بعد از دخول در سجده ثانیه یادش میومد رکوع رو فراموش کرده میخواست تدارک کنه، اونجا مشکل زیاده رکوع پیش میومد. خب آقای بروجردی فرموده علل قاعده هم ما میگیم نماز باطله. چرا آقا؟ ایشون فرموده که برای اینکه شما وقتی رکوع رو ترک میکنی وارد سجده اول میشی، سجده اوله که مشکل نداره که، شما ترک کردی رکوع رو در محل خودش، چه انتظاری داری از ما؟ شما اخلال کردی به رکوع، چون وارد شدی در جزء بعدی بدون اتیان جزء قبلی، این اخلال به جزء قبلیه دیگه، اخلال به جزء بعدی که نکردی شما، که سجده که مشکلی نداشت، داخل شده در سجده اولا، مشکل اینه که اخللت به رکوع. اخلال به رکوع موجب بطلانه. خب این فرمایش های بروجردی ظاهرا نمیشه باش موافقت کرد، حق با های خوییه. بالاخره وقتی من تدارک بکنم رکوع رو بعد دو سجده بیارم، بازم به من میگن اخلال به رکوع کردی؟ نمیگن اخلال به رکوع کردی، برگشتم دیگه. آه ببخشید، شما داشتی آش توضیح میکردی به این خونه، به ترتیب در یه خونه ای رو زدی، در رو باز کرد تا میخواست آشو بگیره، دستش هم گفت ببخشید، گفتی ببخشید این همسایه قبلی رو ما اول باید آشش رو میدادیم، رفتی آش او رو دادی، بعد اومدی آش اینو دو مرتبه گذاشتی دستش، اخلال کردی به آش دادن به اون نفر قبلی؟ نه دی، آش او رو دادی دیگه، منتها یک اشتباهی پیش اومد که اومدی خارج از نوبت در خونه این همسایه بعدی رو زدی، این بیچاره رو از خواب بیدار کردی، اومد در رو باز کرد آش و ظرف آش رو دادی دستش، گفتی ببخشید این مال همسایه قبلیه. اخلال به چیه؟ آها، اگر شما نتونی برگردی به محل رکوع قبلی، حق با شماست. مثل که شما بعد از این که وارد رکعت بعدی شدی و رکوع رکعت بعدی رو به جا آوردی، یادت اومد رکوع رکعت اول رو فراموش کردی، اونجا نمیتونی دیگه برگردی،
چون که میتونه اول کلام
عرفن برگشت دیگه. آقا اگه اینجوریه، اگه اینجوریه، پس قبل از وضع الرأس علی سجدت الاولا هم همینو بگو، چون بعدش اومد قیام، اومد از قیام رفت به حالت هویه الی سجود، جای رکوع قبل از هویه الی سجوده دیگه، ولی هیچ عرفی نمیگه تو اخلال کردی به رکوع، برگشتم دیگه آقا. خب پس عمده بحث از روایاته، چرا مشهور میگن نماز باطله؟ آقای بروجردی گفته برای اینکه روایات اینو اقتضا میکنه. کدوم روایت؟ بسم الله، ایشون شروع میکنه میگه روایاتو براتون میخونم. موثقه اما اسحاق ابن معتبره اسحاق ابن عمار بگید، ما سعیمونه که موثقه نگیم، چون عده‌ای از بزرگان از جمله آقای زنجانی اثبات کردن اسحاق ابن عمار شیعی اثناعشری بوده، فتحی نبوده، شیخ اشتباه کرده. حالا معتبر اسحاق ابن عمار، قال سألت ابا ابراهیم امام کاظم علیه السلام، ان الرجل ینسا ان یرکع قال یستقبل حتی یزع کل شیء من ذلک موضعه. امام فرمود یستقبل حتی یزع کل شیء من ذلک موضعه، یعنی یستقبل الصلاة، نماز را از نو بخواند تا این که هر جزئی را در جای خودش بگذارد. روایت ابی بصیر قال سألت ابا جعفر علیه السلام ان رجل نسی ان یرکع قال علیه العاده، اطلاق داره حتی بعد از دخول در سجده اولا هم میگه علیه العاده. البته در سندش محمد ابن سنانه که مورد اختلافه. بله، حالا در حال هوی فوق شما میگید که ما با تسالم اصحاب از اطلاق این رفعیت کردیم، ولی دیگه بعد از سجود دیگه اطلاقش این اقتضا میکنه که علیه العاده دیگه. آقای خویی فرموده که این روایات که اطلاق نداره. چرا؟ اما اون علیه العاده که در سندش محمد ابن سنانه ما قبول نداریم، معتبر نیست. و اما اون روایت اسحاق ابن عمار، خب اون میگه یستقبل حتی یزع کل شیء موضعه، خب این ظاهرش اینه که در این نماز نمیتواند وضع کند رکوع را در موضع خودش و لذا مجبور است نماز را از نو بخواند. اما اگر میتواند در سجده اولاست میتواند برگردد و یزع کل شیء فی موضعه، یزع رکوع فی موضعه، مشکلی ندارد، چرا نماز را اداء کند. این روایت که میگه یستقبل که ظاهرش یستقبل الصلاته، یستقبل الصلات تا این که بتواند هر جزئی را در موضع خودش بیاورد، یعنی اگر اعاده نکنه نمیتونه این کارو بکنه، در حالی که اگر در سجده اولا باشه میتونه این کارو بکنه. تو همین نماز برمیگرده رکوع رو به جا میاره، فوضع کل شیء موضعه. حالا اجازه بدی، حالا ما که قبول نکردیم. آقای خویی این مطلبش مهمه که بحث بکنیم روش، چون آقای بروجردی هم روی این مطلب حساسیت نشون میده. فرموده اصلا شما بگید اطلاق داره این روایت، یا سند روایت محمد بن سنان رو بپذیرید که میگه علیه العاده، اما خدا برکت بده به صحیح ابی بصیر، میگه اذا ایقن الرجل انه ترک رکعتا من الصلاة، یعنی ترک رکوعا من الصلاة، وقد سجد سجدتین و ترک رکوع استعنف الصلاة. جمله شرطیه دو تا شرط داره، ایقن الرجل انه ترک رکوع الصلاة وقد سجد سجدتین. شرط دوم اینه هرگاه یادش بیاد رکوع رو ترک کرده، شرط اول. شرط دوم و دو سجده به جا آورده باشد استعنف الصلاة. مفهومش یه انتفاع جزا با انتفاع احد و شرطه، یعنی اذا استیقن انه ترک رکوع فی الصلاة ولکن لم یست سجدتین فلا یجب علیه استیناف الصلاة. خب این به مفهوم شرط میشه توسل کنه، که ظاهر آقای خویی اینه که به مفهوم شرط توسل کنه، و میتونه آقای خویی به مفهوم وصف توسل کنه. فرمود داره سجده سجدتین، در حالی که سجده اولا کافی باشه برای بطلان نماز، باید میفرمود وقت سجده. چرا فرمود وقت سجده سجدتین؟ اگر سجده اولا کافیه برای بطلان صلات، چرا سجدته اینو اضافه کردن؟ اینم میشه تمسک که به مفهوم وصف، که ظاهرا آقای خویی مفهوم وصف رو کار نداشت، پس هم میشه مفهوم شرط هم میشه مفهوم وصف. اقتضا میکنه سجده واحده موجب بطلان نماز نیست، برمیگرده رکوع رو تدارک میکنه. تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا.